خدمت دوره سربازی به 14 ماه رسید که این 14 ماه بخشیش همون خدمت آموزشی هستش و بخشی خدمتی که سربازان انجام میدن و میانگین قرار هستش که سربازان از این به بعد 12 ماه رو خدمت بکنن. خب این کمک میکنه جوانان عزیز ما در سالهای ابتدایی جوانیشون که معمولا انگیزه های بیشتری دارن، دلشون میخواد برای آیندهشون برنامه ریزی بکنن، کار بکنن، زمان بیشتری داشته باشن، فرصت بیشتری داشته باشن. در سالی که گذشت یکی از خبرها در واقع بحث سرباز حرفه‌ای بود، اینکه سربازی هم مثل بقیه رده‌های نظامی تبدیل بشه به یک کار و حرفه‌ای که مثل بقیه پرسنل بتونن ازش بهره‌مند بشن. امیدواریم که این طرح از مرحله حالا زمزمه‌های اولیه هم فراتر بره، در مجلسی که در آینده تشکیل میشه به این موضوع بپردازن. خبر خوش دیگرمون هم در واقع مربوط میشه به ساخته یک کتاب فروشی مرتبط با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در جوار آرامگاه حافظ در شیراز. اما خبرهای دیگری هم داریم، حتما در روزهای آتی به سمع و نظرتون میرسونیم. امیدواریم که این خبرها کمک بکنن با حال بهتری سال جدید رو آغاز بکنیم. همکاران من در تلاش هستن که ارتباط رو با کارشناسان و از مسئولان دیگه هم برقرار بکنن. ما قرار هست در ادامه به موضوع اقوام مختلف ایرانی بپردازیم. ایران یک رنگین کمانی از اقوام مختلف هستش، ترک، کرد، بلوچ، شیرازی، شهرهای مختلف، اقوام لک، کرد و اقوام مختلفی رو داریم. هر کدوم اینها فرهنگای زیبایی دارن، آیین‌های زیبایی دارن، در ایام نوروز جلوه‌ای از فرهنگ خودشون رو به نمایش می‌گذارن و این روزها در شبکه‌های اجتماعی این فرصت به وجود اومده که ما بتونیم این رنگین کمان اقوام رو و این هنر آفرینی رو، این نمایش‌های زیبا رو، رقص‌هایی که به نمایش می‌گذارن و اتفاقاتی که رقم می‌زنن رو بهتر ببینیم. و سفرهای نوروزی هم خودش فرصت مناسبی هست برای آشنا شدن با این اقوام، با این فرهنگا، با اینکه ما بریم تفاوت‌ها رو ببینیم، در کنار هم یک ملت هستیم با اتفاقات مختلف. قرار هست در این خصوص با یک جامعه شناس صحبت بکنیم، جناب آقای دکتر صفی الله ملکی، جامعه شناس و استاد دانشگاه. آقای دکتر عرض سلام و ادب دارم خدمتتون.
با سلام و ادب و احترام خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنین با آرزوی قبولی طاعات عبادات پیشاپیش تقاران بهار قرآن با بهار طبیعت 1403 را تبریک عرض میکنم. انشاءالله در پناه خداوند متعال، قرآن شریم، اهل بیت علیه السلام، سالی پربرکت تو هم با سلامتی و شادکامی برای همه هموطنان عزیزمون داشته باشیم. در خدمت از اتالی هستیم.
خیلی ممنونم، متشکرم. ما همین آرزوهای خوب رو برای شما داریم و در یک جمله فقط میگیم عیدتون پیشاپیش مبارک باشه. میشنویم از شما دکتر ملکی نکات امروزتون رو در رابطه با بحث اقوام.
عرض شود خدمت شما که تنوع و تکثر اقوام که در جامعه امروز تحت عنوان پلورالیسم مطرح هست، یعنی تکثری که در فرهنگ ها، اقوام، ادیان وجود داره، خب یک امر طبیعیه، همه جوامع رو دارن. ولی همبستگی، عشق و امید لازمه یک جامعه پویاست. یکی از افتخارات کشور ما وجود اقوام و فرهنگ های متعدد و متنوع هست. کشور ما با اقوام و فرهنگ ها، ادیان، حالا علاوه با منابع طبیعی متفاوتی که داره، قابلیت خوبی برای جذب گردشگری یا به اصطلاح صنعت گردشگری و توریست و درآمدزایی و اشتغالزایی برای کشورمون داره. خدا را هزار مرتبه شکر، اقوام ایرانی در صفا و صمیمیت با همبستگی مسالمت آمیز دارن زندگی میکنن. در زمان دفاع مقدس 8 سال جنگ تحمیلی هم همه اقوام مشارکت داشتن، شهدای زیادی، جانبازای زیادی تقدیم انقلاب و نظام کردن و این جای شکرش هست. ولی لذا یکی از حسنای بزرگ کشور ما خرد فرهنگ ها و از شبد این عناصر فرهنگی متفاوتی هستش که در جامعه وجود داره. من اجازه میخوام از حضرت عالی یه توضیح در رابطه با ویژگی های داخلی هر فرهنگ تحت عنوان خرد فرهنگ توضیح بدم.
بفرمایید.
در رابطه با اقوام،
بفرمایید.
از شبه که اصلا هویت یک انسان، گرایش فکری یک انسان، تفکر یک انسان، اعتقادات یک انسان بیشتر بستگی داره به اون گروهی که به اون گروه وابسته است، یا به اصطلاح به اون قوم یا به اون دین یا به اون طایفه یا به گروه اجتماعی که تعلق به اون داره براش افتخار است. یعنی اعتبار گفتار ما، رفتار ما، لباس ما که ما را متمایز میکنه و به ما هویت بخشی میده به نوعی بستگی به این اقوامی هست که جز اونها هستیم. این تفاوت ها و ویژگی ها در هر فرهنگ تحت عنوان خرده فرهنگ مطرح میشه. خرده فرهنگ در جامعه حالا ایران را در نظر بگیریم به منزله یک جوانه، شاخه و برجای تنه اصلی فرهنگی جامعه هست. یعنی ما جامعه ایران یک فرهنگ مشترک و وحدت آفرین داریم، اما همین فرهنگ ایرانی به نوعی برای خودش جوانه و شاخ و برچه های خاص خودشو داره که اینا برمیگرده به نوعی همون خرد فرهنگ های تحت عنوان فرهنگ کرد و لور و ترک و بلوچ و از شمال شهر و جنوب شهر و کارمندان و نمیدونم پزشکان و معلم، هر کدوم برای خودشون یه خرد فرهنگ های خاص خودشون رو دارن که در اصل به نوعی وجه تمایز ما با یکدیگر میباشد. حالا ما اصلا میخوام یه مطالعه نسبت به شخصیت افراد، تعامل افراد، فرهنگ ها داشته باشیم، باید بریم خرد فرهنگ ها را از جنبه های عاطفی، سنی، جنسیتی و اجتماعی و نوع تعاملات آنها اونا را بررسی بکنیم. حالا تکنولوژی و پیشرفتی که به اصطلاح پسا مدرن چه اومده به نوعی این خرد فرهنگ ها را به تدریج داره از بین میبره، اما این خرد فرهنگ ها یا به اصطلاح قوم مداری در دنیای امروز از شبکه به عنوان یک تنوع و به عنوان یک هویت همچنان ادامه داره. حالا انشالله در فرصت های بعدی بیشتر براتون توضیح میدم. اونتا این نکته رو میخوام عرض کنم که قوم مداری بسیار بسیار خوبه، هر قومی نسبت به قوم خودش تعلق خاطر داره، اما این تعلق خاطر اگر بیش از اندازه به صورت تعصبی باشه شاید بعضا این تعصبات مشکلاتی رو به وجود بیاره، چون معمولا حالا به جای معمولا میخوام بگم که غالبا افراد در مقایسه خودشون و قضاوت‌هایی که نسبت به دیگران، نسبت به جامعه دیگه دارن، معمولا قوم خودمون رو مبنا و معیار قرار میده. خیلی خوبه ترکا، لورها، بلوچها معمولا در تهران جلساتی دارن، هیئت‌هایی دارن، مساجدی دارن، با هم نشستایی دارن، حتی ازدواج فرزندانشون یا معاملات ماشین و اینها رو سعی میکنن با اقوام خودشون باشه، خیلی خوب. اما اگر بیش از اندازه باشه، افراد در این قضایا باشه، شاید باعث به وجود آوردن یه سری اختلافاتی هم در جامعه بشه که خوشبختانه ما اینها رو نداریم. این تعصب یه تعلق خاطر نسبت به قوم خودمون داره، مثلا ما ترک هستیم یا اون لور هست ارشد تعریف میکنیم، تعلق خاطر داریم، اما در اون حدی نیست که تعصبی باشه و در نهایت منجر به نزاع و خدای نکرده مشکلاتی رو پیش بیاره. اما این
آی دکتر، من سوالم حالا با توجه به همین نکته‌ای که اشاره کردید این هستش که خود فرهنگ نوروز، خود مراسم و آیین نوروز که حالا در اقوام مختلف به شکلهای مختلفی هم اجرا میشه، اما چقدر تونسته به عنوان یک، حالا بگیم این یک چسب عمل بکنه، بتونه اقوام مختلف رو با هم متحد بکنه؟ احیانا اگر شاهد مثالهایی دارید از دل تاریخ جامعه شناسی ایران در مواقعی که حالا اختلافاتی بروز میکرده بین حالا دو قوم مجاور، بین مناطقی که اقوام مختلف بودن، چقدر این نوروز تونسته کمک بکنه برای اینکه ما یک ملت واحد باشیم و یک در نهایت هممون ایرانی باشیم؟
از شبت خدمت حضرت علی و شنوندگان عزیز، این رو در تایید فرمایشات حضرت علی میخوام عرض کنم که ما در جامعه شناسی یه بحثی داریم تحت عنوان حوزه فرهنگ. این حوزه فرهنگ ترکیبی از عناصر و زیر مجموعه یک فرهنگ محسوب میشه. حوزه فرهنگ متعلق به یک جامعه، حالا این جامعه جهانی، کشوری، ملی هست، اونها این عناصر فرهنگی خاصه، یعنی خاص به صورت موردی، فردی، روستایی یا به صورت گروهی یا طایفه‌ای هست. این چند تا عناصر با هم جمع بشن یه منطقه را به وجود میارن تحت عنوان ترکیب فرهنگی. حالا این رو میخوام تایید کنم فرمایشات حضرت عالی، ما در حوزه فرهنگ که به صورت چندین منطقه هست، لورو، کرد و بلوچین ها، در نهایت یک فرهنگ مشترک داریم و اون فرهنگ مشترک وحدت آفرینه. از همه مهمترش همین آیین نوروز هست که یک آیین کهن هست، یک آیین باستانی هست، یک آیینی هستش به نوعی اعتبار سنجی آن، قوام بخشی آن از طریق اسلام گرفته شده. این حوزه فرهنگ ما. اما آیا عناصر فرهنگی، ترکیب فرهنگی که زیر مجموع اینها محسوب میشه و در گروه های مختلف متفاوت است، باید باشه؟ بله، قطعا باید متفاوت باشه، قطعا باید متمایز باشه، قطعا باید با دیگران از شد یکسان نباشین و چه تمایز طبیعی هست در همه جای دنیا هست. ولی ما در حوزه فرهنگ که آیین کهن قابل ارزش و قابل احترام هیچ مشکلی نداریم تحت عنوان عید نوروز. آیا در عناصر و نه عناصر فرهنگی هیچ مشکلی نداریم؟ تفاوتی هستش به اصطلاح مدل و یا نوع فرهنگ در جوامع و در اقوام متفاوت هست، این هم طبیعی هست و باید باشه. منتها این رو میخواستم آقای دکتر فیروزی عزیزم عرض بکنم که این رو داشتم عرض میکنم که قوم مداری درسته تعلق خاطر هست، لازم هست، ولی این نگاه نسبت به قوم مداری در همه اقوام وجود داشته و وجود داره. بله. به شرطی که افراد و تعصبی درش وجود نداشته باشه. ما الان یه بررسی تاریخی اگر بکنیم، آقای مونتسکیو معتقد است غیر اروپایی توحش محسوب میشن. این نظر یک جامعه شناس غربی هست. حالا میایم در فرهنگ خودمون هم میبینیم که سعدی همین تعلق را نسبت به فرهنگ و هنر خودمون داره و معتقد است هنر نزد ایرانیان است و بس. ولی اگر این تفکر در حد ایجاد تعلق خاطر در حد همبستگی باشه خیلی خوبه. اما اینکه ما تصور این باشه که قطعا غیر اروپایی تبعش است، خب این اشتباه است. یک تعصب و یک افراطی زمینه اختلافات را هم به وجود. حالا میخوام این را عرض بکنم که همه اقوام به نوعی قوم خودشون رو برتر، بالاتر و مبنا و معیار قیاس قرار میدن. طبیعیه و باید هم باشه و جای به اصطلاح کنه مشکل و نگرانی نیستش. اگر فرمایشی دارین بفرمایید، وگرنه من یه موضوع رو آقای دکتر فیروزی اجازه بدین بحثش رو شروع کنم.
زنده باشین آقای دکتر، اجازه بدید که موکولش کنیم به وقت دیگری. به هر حال ایام ماه رمضان هست، ما نمیخوایم خیلی مهمانان رو هم اذیت بکنیم. این بحثا براشون میتونه در واقع هم باعث خستگی بشه، یه مقداری انرژیشون رو بگیره. ما آرزو میکنیم که در روزهای بعد شما رو هم تو این برنامه داشته باشیم و نظراتتون رو بشنویم.
عزیز ما هستی، تشکر میکنم، در خدمت حضرت علی هستیم.
زنده باشین،
موفقیت و سربلندی و سرافرازی
دارید. زنده باشین، سلامت باشین. ما در این برنامه هم سامانه پیامکیم رو خدمتون معرفی کردیم، 301035. حالا فرصت نشد، من حتما در دقایق آتی از نظراتی که برای این برنامه هم ارسال شده براتون نکاتی رو خواهم گفت و اگر طرح سوالی هم از مهمانان باقی مونده از برنامه باشه حتما ازشون خواهم پرسید. ایران رنگین کمانی از اقوام مختلف هستش و این اقوام در کنار هم ملت واحد ایران رو ساختن و این یکی از زیبایی‌های کشورمون، از کشور عزیزمون ایران هستش. اقوام لک، لور، کرد، بلوچ، عرب، آذری، همه در کنار هم یک ملتی.
Sen çalar, beden eliyesen çalar Kış buhtasın büküp bağlar Kış buhtasın büküp bağlar Ak paltanın soyur dağlar soyur dağlar Təhkəmçilərlə ad məsilə Bayram gəlir şən səsilə Təhkəmçilərlə ad məsilə Bayram gəlir şən səsilə Təhkəmçilərlə ad məsilə Bayram gəlir şən səsilə Gəlinə yollanır pay, qız gəlinə yollanır pay Noy üstündə var gözəl hay, noy üstündə var gözəl hay Bayram gəlir şən səsilə Gülbüllərin nəğməsilə Bayram gəlir şən səsilə Gülbüllərin nəğməsilə Bayram gəlir şən səsilə Bütün dadlıdır bal, sözlər bütün dadlıdır bal Geyinmiş iş qırmızı al, geyinmiş iş qırmızı al
بله خیلی تشکر میکنم از همکاران بابت پخش این موسیقی زیبا. ما پیامک هایی رو هم به دستمون رسیده در خلال همین بحثایی که داشتیم. دارنده شماره 919 انتهای شماره 5518 اشاره کردن که نوروز از زیبایی های فرهنگ ایرانی است و به حضور فرهنگی اقوام مختلف هم زیباتر میشه. شنونده محترم دیگری هم با شماره 0914-8524 اشاره کردن که آموزش زبان مادری و کتاب‌های درسی به زبان مادری اقوام مختلف در کنار آموزش زبان فارسی میتونه برای دانش آموزان کشور در اقوام مختلف کمک بکنه تا اونها بتونن هم فرهنگ خودشون رو حفظ بکنن و هم بتونن زبان فارسی رو در کنارش یاد بگیرن و توسعه دهنده فرهنگ خودشون در جغرافیای ایران باشن. نکات درستی هستش، بحثای زیبایی مطرح شده. حالا در این برنامه فرصت ها محدود هست ما به همه این موضوعات بخوایم عمیق‌تر ورود بکنیم، حتما باید در سال جدید برنامه ریزی صورت بگیره، در صدا و سیما، در شبکه گفتگو و فضای رسانه‌ای نسبت به این موضوعات طرح بحث بشه و امیدواریم که این بحث ها به سرانجام خوبی هم برسن. ما در زیارتگاه های خودمون هم به عنوان یکی از در واقع کانون های فرهنگی و اجتماعیمون واقعا این حضور اقوام مختلف رو به زیبایی میبینیم. حرم مطهر امام رضا علیه السلام یکی از جلوه های زیبای حضور فرهنگی اقوام مختلف هستش. وقتی مردم عزیزمون در کنار همدیگه میشینن، نماز میخونن، با هم صحبت میکنن روی فرش صحنا، توی فضای شبستان ها، فضای مطهر حرم، واقعا یکی از جلوه های زیبا هستش و امیدواریم که این فرهنگ ها حفظ بشه، دستمایه اتفاقات و اغراض قرار نگیره و واقعا یک بافت فرهنگی براش همیشه بمونه، چون میتونه یکی از قوام بخش های فرهنگ ایرانی باشه و در کنارش فرهنگ اسلامی. حالا صحبت از زیارت شد و موضوع فرهنگ زیارت، به همین بهانه هم میخواییم سراغ موضوع بعدیمون بریم در این برنامه، بحث امامزادگان. میدونید که بحث زیارت در دین اسلام به صورت خاص توصیه شده، در واقع بحث شیعه هم این موضوع به شکل خاصتری دنبال میشه و در ادیان دیگر توحیدی، حالا ضمن احترام به همشون و آرزوی سالی خوش برای ادیان دیگر کشورمون و دارندگان مسلک های دینی دیگر، ما به این شکل فرهنگ زیارت رو نداریم، حالا به بهانه های مختلف، به شکل های مختلف، و اونها آیین ها و مذهب خودشون رو به شکل دیگری دارن. اما جای سوال هستش این فلسفه زیارت در کشور ما دقیقا چه هستش و کارکردهای اجتماعی اون در لایه‌های رفتاری جامعه چه هست و چگونه بازنمایی میشه؟
امامزادگان سرزمین من.
یکی از مفاهیم خیلی بلندی که ما در اسلام داریم و جای دیگه نیست همین مفهوم زیارته، یعنی رفتن به دیدار امام. و هر دیدی بازدیدم داره، چنانچه در روایات هست که کسی که زیارت امامی بیاد امام بازدیدش میام. آقا علی بن مسعود فرموده باشن که من 3 جا بازدید میام هر کسی که 1 دیدار از من بکنه. افراد با شرافت و بزرگ را هم گفتن زیارت کنید، خواه در زمان حیاتشون و خواه بعد از حیاتشون، یعنی وقتی شهید میشن یا از دنیا هم میرن. افرادی که برازندن اینا رو باید زیارت کرد، مثل امامزاده های محترم، مثل علما، دانشمندان، اهل تقوا، اهل معنا، اهل فضیله، اینا رو برای سراغشون رفت. و الحمدلله در کشور ما جا افتاده از زیارت امامزادگان، زیارت فرزندان اهل بیت علیه السلام، زیارت شهدا، و مردم زیارت میرن، دیدن میرن. گاهی از اوقات اصلا استراحتشون در نشستی که در کنار امامزاده میذارونن، که خیلی برای خودتون از نظر معنوی مفیده، هم برای بچه‌هاتون مسیر رو یاد میگیرن، راه درست رو یاد میگیرن، الگو میشه اون امامزاده و اون امام برای آدم. بالاخره وقتی که من میرم به زیارت ایشون، آرام آرام میرم تو این فکر که ایشون کیه، ویژگی‌هاش چی بوده، چه خدماتی داشتن، چه فضائلی داشتن، چه مراتبی رو طی کردن. اینا رو خود من اثر میذاره، رو بچه هم اثر میذاره. وقتی به اونا رو میبرم همینطور، یه اقبال و استقبال جدی باید داشت از امامزادگان محترم. هیچ وقت در غرب، اروپا و آمریکا اونا ندارن چنین چیزایی. اونا تنها تحت عنوان این که بریم بگردیم، مثلا یه تفریحی بکنیم، یه جاییو ببینیم، یه لذت مادی، بیش از اینم توقع هم ندارن، چون زیرشون هم نمیدن. حالا الحمدلله ما در کشور خودمون این محلهای خوب رو داریم، رفتن به مراکز معنوی و خودش هم ثواب داره، هم اجر داره، و از همین گذشته یه تدبیر و تربیت خوبی هم به دنبالش خواهد بود برای خودمون و نسلمون، فرزندان جوونمون. انشاءالله جدی بگیرید زیارت اهل بیت علیهم السلام و فرزندان بزرگوارشون. بزرگان ما اهمیت خیلی میدادن. مرحوم آیت الله بهجت میفرمایند حتما به زیارت امامزادگان شرف یاب بشید، برید با حفظ ادای ادب و احترام اون موقعیت و اون جایگاه و اون محلی که میرید و میایید، حتما با توجه خاص برید و ازشون هم بهره‌مندی کنید و بهره‌برداری کنید. خدا توفیق بده به همه که بتونیم قدر بشناسیم انشاءالله.
خیلی تشکر میکنم از همکارانم بابت پخش این گزارش. صحبتهای یک کارشناس دینی رو شنیدید، حجت الاسلام آقا تهرانی، در خصوص موضوع زیارت. و ما قرار هست در این برنامه هر روز به سراغ یکی از امامزادگان بریم، راجع به تاریخچه‌اش، موضوعات مرتبط با اون شخص محوری که در اون بقاع در واقع متبرکه، حالا مدفنش هستش، محل زیارتش هستش، پرسش بکنیم، اطلاعات بیشتری رو به دست بیاریم و کمی هم در رابطه با بحث زیارت، آداب زیارت و موارد این چنین صحبت بکنیم با کسانی که در این اماکن دارای مسئولیت اجرایی هستند. آیه محمد رضا پژوهیده، مدیر اجرایی آستان مقدس حضرت یحیی بن زید علیه السلام، یکی از مهمانان هستند و امروز قرار هستش که با ایشون در رابطه با این آستان مقدس صحبت بکنه. خدمت شما عرض سلام و ادب دارم جناب آقای پژوهیده.
سپاسگزارم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم جناب فیروزی، مجری پرتوان برنامه و از کلیه عوامل رادیو که زحمت میکشن در ارتباط با بقای متبرکه اطلاع رسانی میکنن. سپاسگزارم.
سلامت باشین. ما آرزو قبولی طاعات و عبادات شما رو داریم. سال نو رو پیشاپیش خدمتتون تبریک عرض میکنیم و میشنویم نکات شما رو.
من هم سلام و آرزوی قبول طاعات و عبادات رو دارم خدمت مجاورین و زائرین مسجد شریف رضوی در ماه مبارک و تبریک پیشاپیش حلول سال نو و عرض ادب به ساحت مقدس امامزاده یحیی بن زید علیه السلام رو دارم و با تشکر از اینکه این فرصت رو به حقیر و خادمین و مخلص و بزرگوار باقی امامزاده یحیی علیه السلام دادید، به استحضار تمامی عزیزانی که صدای حقیر را میشنوند میرسانم. مجموعه 100 هکتاری آستان مقدس امامزاده یحیی علیه السلام در 50 کیلومتری شهر مقدس مشهد و بعد از شهر رضویه و در مجاورت روستای آباد و زیبای میامی واقع استش. مجموعه زیارت سیاحتی امامزاده یحیی با بخش‌های مختلف رفاهی، تجاری و گردشگری سالانه پذیرای بالغ بر 5 میلیون زائر ایرانی و قریب به 500 هزار زائر خارجی هستش. امکاناتی که در این بقعه مهیا شده 200 اتاق و سوئیت برای اتراق زائرین عزیز، وجود اورژانس، درمانگاه، چشمه حضرت، حمام شفا، پاسگاه انتظامی، پایگاه بسیج، رستوران، شهر بازی و کشتارگاه و 30 هکتار پارک جنگلی و تفرجگاهی که بعد از حرم مطهر امام رضا علیه السلام بزرگترین بقعه در سطح استان شمرده شد. امامزاده یحیی علیه السلام حامل صحیفه سجادیه استش و نوه بلافصل امام سجاد علیه السلام اند که در سن 18 سالگی با هدف ترویج فرهنگ علوی و مبارزه با طاغوت در منطقه جاده سرخس و در محل فعلی روستای میامی به دست اشقیا به همانند جد قریبش حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام به شهادت نائل شدند. باعث افتخاری که ما میتونیم به همراه 500 خادم افتخاری در طول سال پذیرای عاشقان ذریه پاک حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها باشیم و منتظر قدوم پاک زائرین عزیز هستیم. لازم به ذکره که آستان مقدس امامزاده یحیی علیه السلام با توجه به منویات مقام معظم رهبری مبنی بر این که بقای متبرکه باید به قطب فرهنگی جامعه تبدیل بشن، پا را از محیط بقعه فراتر گذاشته و در اقصا نقاط منطقه و حتی شهرستان به رسالت خطیر خود عمل میکنه. برای نمونه در دهه ولایت و از روز عید قدیر کارناوال شادی حرم تا حرم رو از امامزاده یحیی علیه السلام داشتیم که از مسجد شریف رضوی حرکت کردند و طی 10 روز در سطح خیابانها و پارکهای شهر مشهد و روستاهای مسیر میامی برنامه‌های شاد و مفرحی رو با اهدای جوایز و هدایای متبرک اجرا کردند. در نیمه شعبان امسال هم توفیق داشتیم با همکاری و هماهنگی دیگر بقای مشهد با راه اندازی کاروان شادی در سطح شهر مشهد شور و نشاط غیر قابل وصفی را ایجاد کنیم و ضمن اینکه 5000 غذای گرم توزیع کردیم، کیک 15 متری را در بین مردم قطعه کردیم و توزیع شد. در کنار این حرکت هم 4 ایستگاه شادمانه در 4 نقطه شهر مشهد برگزار کردیم. در آستان مقدس امامزاده یحیی علیه السلام ظرف 1 سال اخیر فعالیت‌های بسیار خوبی در زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی و قرآنی و حتی عمرانی انجام پذیرفته که تغییرات به وضوح قابل مشاهده و ملموسه. رضایتمندی زائرین از وضعیت نظافت و محیط و اتاق‌ها، ورود جدی این آستان در مبحث شمیم خدمت که یکی از مهمترین دغدغه‌های ولی امر مسلمین هستش و اشتغال جوانان ورود پیدا کرده. بحث مرمت ابنیه و فعالیت‌های عمرانی رو ما سر لوحه کار خودمون قرار دادیم. برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی بر تمامی گروه‌های سنی بر پایه محافل قرآنی جذاب با حضور قرآن و حفاظ بین‌المللی و حضور چشمگیر فعالیت‌های اجتماعی در سطح بخش و حتی شهرستان